بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره قبض حکمی بود. یه مرتبه در قبض حکمی یک عینی رد و بدل میشه، اما قبض حکمیه یه مرتبه هیچ چیزی رد و بدل نمی شود. مثلا اونجایی که کلید منزل یا کلید ماشین رو می گیرند، یه عین خارجی، یه شیعی رد و بدل شده، اینو میگن که قبض حکمی. یا مثلا یک سندی رو امضا کردند. ولی یه مرتبه این چیزا هم وجود نداره. مثلا فرض کنید در مثل چک هایی که الکترونیکیه، نه اینکه چکی که یه فیزیکی یک کاغذی باشه، در چک های الکترونیکی یا حتی اونجایی که امضاش هم امضای الکترونیکیه، اینجاها حتما باید بگیم که قبض حکمی است، که حالا اینو توضیح خواهم داد. یا مثلا در مواردی که کسی مثلا یک بلیتی رو خرید و فروش میکنه، بلیت هواپیما، پولی رو که میده در واقع هیچی او فیزیکی دستش نمیاد، اینجا خب حتما باید بگوییم که قبض حکمیه. یا مثلا فرض کنید که به صورت الکترونیکی یک جایی را توی یک هتل مثلا جایی میگیره، هیچ چیزی رد و بدل نشده. که اولا یه بحث اینه که اینا بیعند یا اجاره اند. مردم معمولا تو اصطلاح اینا رو همه رو میگن بیع. مردم میگن که مثلا یه بلیت خریدم، معمولا کلمه خریدن به کار میبره، با اینکه اینجور مواقع علل قاعده باید اجاره باشه نه خرید. در واقع این شخص مثلا یک صندلی هواپیما رو اجاره کرده، یه صندلی قطار رو اجاره کرده، ولی معمولا کلمه بیع به کار برده میشه. از نظر احکام که همش احکام اجاره است، چون مثلا بحث منفعت، اون منفعت این ماشین هواپیما رو به این شخص منتقل میکنه. حتی ممکنه این که مثلا اجاره کرد نره سوار بشه، اصلا سوار نشود، مثل خونهی که اجاره کرده ولی نرفته توش بنشینه. ولی عرف مردم به هر حال اینا رو میگن بیع. حالا این خیلی اشکالی نداره در خصوص همینا، تو همین مورد اشکالی نداره. علتش هم اینه که همین روزای گذشته یه روز اشاره کردم که در یک حدیثی فرموده بیع و خدمت العبد تو روایت اومده، در حالی که خدمت العبد منافع. و اینجا این که حقیقتاً بیع نیست، این در واقع همون اجاره است. معلوم میشه زمان ائمه علیهم السلام این اصطلاح وجود داشته که گاهی کلمه بیع را به جای اجاره به کار می بردن، ولی اصطلاح بیع به کار بردن دلیل نمی شود که این حتما بشود بیع. میگن بیع اما مراد اجاره است. و احکام زیادی هم خواهد داشت، خیلی احکام زیاد داره. حالا چون ایناش دیگه محل بحث من نیست مطرح نمیکنم، مثلا فرض کنید که حالا در باب نکاح اگه یه لفظ دیگری به کار برد، در باب بی لفظ آجر تو، یا در باب اجاره لفظ بی تو به کار برد، که الان ما داریم این کارا رو میکنیم، یعنی کلمات رو جا به جا به کار میبریم، اینا درسته یا باطله؟ این حالا یه بحث مفصلی میخواد، ولی فعلا اینا بحث قبض نیست، ولی وارد اینا نمیشم. فرض کنید به هر حال این صحیحه که فرض کنید که مردم میگوین که یک بلیت خریدم، با اینکه باید بگوید که اجاره کردم. خب حال بر فرض صحت اون موقع قبضش چگونه است که اینو خواهیم گفت. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که در مثل قبض در شرکت های حقوقی، توی شرکت های حقوقی قبض چگونه است؟ اون شرکتی که یک شخصیتی داره اما شخصیت حقوقی نه حقیقی. اصل این که شخصیت حقوقی صحیح از نظر فقه توی این شکی نیست. همین که مثلا تو فقه بحث میشه از وقف بر جهات عامه، این خود شاهده اینه که پس شخصیت حقوقی از نظر فقهی صحیحه. مثلا یه وقت یه چیزی رو، یه زمین رو وقف میکنن به عنوان مسجد، یه مرتبه میگه این فرش را وقف میکنم برای مسجد، یا این فرش رو میخریم برای مسجد، یعنی مالکش کیه؟ مسجد. خود مسجد یک شخصیت حقوقی است که مالک این فرشه. در این شخصیت‌های حقوقی قبض چگونه است؟ اما اولی مسئله چک‌های معمولی که یک کاغذی امضا میشه و رد و بدل میشه، اینها رو میشه گفت که یه نوع حواله هستند. یعنی اون بدهکار این کاغذ رو که میده به طلبکار، در واقع طلبکار را داره حواله میدهد سر بانک. یعنی خود چک رو بگیم یه نوع حواله است و احکام حواله پیدا میکنه. اگر که احکام حواله رو داشت، در حواله جایز است که محتالون الی، یعنی اون بانکی که به او یا سر او حواله داده شده، جایز است یک چیزی رو به عنوان کارمزد بگیره و این ربا نمیشه، یعنی بیش از اون مقداری که مبلغ چکه از حساب اون طرف کم بکنه. میگه حق و زحمه من که این کار رو برای شما کردم اینقدر میشه و بیش از مبلغ چک برداشت کنه. یا در مواردی که مثلا فرض کنید حساب یه نفر توی یک بانک، چک سر یه بانک دیگره، یا حساب یک نفر توی یک شهره اما پرداخت چک توی یه شهر دیگره. در اینجا مواردم اشکالی نداره که بانک یه مبلغی رو به عنوان کارمزد خودش برداره و ربا نمیشه، به خاطر اینکه بانک میگه که من اون مقدار که پول از شما برداشت میکنم یه هزینه بر من داره که تو شهر دیگر به اون طرف بپردازم. این هزینه پرداخت جای دیگه. اما اگر که بانک هیچ کدام از اینجور هزینه ها را متقبل نشده باشه، اینجا شاید کسی بگی که رباست، که اینجور فتوایی هم هستا که اگر بانک هیچ کاری انجام نداده اون اضافه گرفتن، حالا بعضی گفتند رباست، اما به هر حال وقتی که بانک مثلا یک زحمتی میکشه میتونه حق و زحمه این رو برداره، البته باید به صورت متعارف هم باشه. حالا اینا محل بحث ما اینا نیست، محل بحث اینه که این چک هایی که الان جدید داره متعارف میشه به عنوان چک های الکترونیکی که اصلا هیچ چیزی رد و بدل نمیشود، حتی یک امضا هم رد و بدل نمیشه. در اینجور موارد قبض چجوری صدق میکنه؟ شاید کسی بگی که خود اعتبار بانکی از زمانی که ایجاد میشود برای یک شخص، خود اعتبار یه نوع قبضه. یعنی همین که بانک به اون شخص میگه که از این لحظه به بعد برای شما اینقدر اعتبار قائلم. حالا اعتبار ممکنه که به حساب او چیزی واریز شده باشه یا واریزم نشده باشه دا. در هر دو صورت این اعتبار ایجاد شدن را میشه بگیم که عرف عقلا قبض حساب میکنند. حتی یک مواردی داخل در باب حواله نیست، قرض هم حساب نمیشه، زمان هم نیست، یه معامله جدیدیه. یه کسی مثلا به بانک میگه که من یه چک میخوام بدم به اون آقا، کاغذی هم رد و بدل نمیشه. فرض کنید این شخص خودش یه آدم مورد اعتماد بانک، حتی اگر پول تو حسابش نداشته باشه بانک برای اون مشتری اعتبار ایجاد میکنه. اینا تو این معاملات خارجی بهش میگن LC، و خود این LC باز کردن هم با همه اصطلاح هم به کار میبرند. باز کردن LC یه نوع قبضه، با اینکه هیچ چیزی رد و بدل نشده، ولی احکام قبض مثل ضمانت و لزوم معامله و صحت معامله، اینجور احکام قبض توی اینا جاری هست. این صورت اول. و اما صورت دوم، صورت دوم تو مثل خرید بلیت که عرض کردم اینا در واقع اجارند، گرچه ما معمولا میگوییم که قبض یا بیع، خرید و فروش، اینجور کلمات به کار میبریم. در مثل خرید بلیت احکام باب اجاره رو باید پیاده کنیم. احکام باب اجاره این بود که قبض منافع به قبض عینه، تو باب اجاره میگه کسی که میخواد یه خونه رو منافعش رو قبض کنه به اینه که خونه رو قبض کنه. همین که کلید خونه رو گرفت میگن که اجاره دیگه گردن این محقق شد، قبض محقق شد. اما تو مثل بلیت میگه کسی که این صندلی هواپیما رو به این آقا اجاره داد، همین که توی این سیستمش مثلا توی این دستگاه یا توی اینترنت توی این سیستم این صندلی به نام این شخص ثبت شد، این قبض حساب میشه. با اینکه از نظر فیزیکی هیچ چیزی رد و بدل نشده، حتی چیزی شبیه اون قبضهای حکمی قبلی هم محقق نشده، اما یک اعتباری یا یک منفعتی برای خریدار بلیت ایجاد شد. این آقا که الان پول میده که یه بلیت میخره، حالا که پول داد چی گرفت؟ هیچی دستش نیمده ها، اما یک اعتبار برش ایجاد شده. با اون اعتبار اینه که به هر حال این الان یک امتیازی داره که کسی دیگه اون امتیاز رو ندارد و همینو بهش میگیم قبض. به عبارت دیگه اگر کسی یک چیزی که حقوق معنوی خرید کرد، حق معنوی خرید، فرض کنیم متاسفانه حالا از این کارا که متاسفانه وجود داره دیگه، یک کسی یک کتابی نوشته، یکی میره حق معنوی کتابو میخره، یعنی من میام یه پولی میدم به شما، میگم که اگر این کتابو چاپش کردید اسم من رو جلد کتابتون باشه. درمان معلم. آره دیگه. من پول میدم کتابی که شما نوشتید به نام من چاپ بشه. این الان داره چی رو میخره؟ پول میدهد، یک حق معنوی داره میخره. چیز فیزیکی هیچی رد و بدل نشدی. اگر یه روزی شما این کتابو خواستید چاپ بکنید، باید اسم منو بنویسید و اشکالی هم خب نداره دیگه، طوری نیست. حقوق معنوی قابل خرید و فروش هست. چی؟ بله. خب ندی اگر از باب دروغم باشه گناه کرده، معامله که باطل نیست. دروغ تو معامله گناهه، اما معامله که باطل نیست. حالا اون بس، حالا اونجایی که مدرک میگیرن شاید با این مدرک فرد بخواد بره حقوق بگیره، اما خب یه مواردی هم هست که با مدرکش نمیخواد حقوق بگیره، فقط میخواد پوز بده. اینم یه امر اقلاییه دیگه که یه اعتباری برای خودش کسب بکنه. اینم یه امر اقلاییست، اشکالی هم نداره دیگه. حالا اگر کسی پول بده یک برنامه نرم افزار برای موبایلش، برای کامپیوترش خرید، اینا شبیه همین حقوق معنویه دیگه. این الان پول داد اما چی فیزیکی دستش اومد؟ هیچی دستش نیومد، اما به هر حال یک امتیازیه و الان اینا همه امور اقلاییست. میشه بگیم همین که این برنامه روی موبایل این شخص اومد، این یه نوع قبضه و اینا رو اسمشو بگذاریم قبضه حکمی. نه نیرنگ نیخواه یه امر اغلاییه. به هر حال من دوست دارم که اسمم روی این کتاب نوشته بشه، یه امر اغلاییه دیگه، هوای نفس سویا به قول حاج آقا دروغ سینا. حالا اونا جای خود، ما که بحث احکام تکلیفی نمی کنیم، بحث احکام وضعیه. میخوام بگیم این کار صحیحه یا باطل، نمیخوام بگم حلاله یا حرام، میگم صحیحه دیگه. بله بله بله، بله. شما میخواید یه مسجد بسازید، میگم شما میخواید یه مسجد بسازید، یکی میاد به شما یه پول میده میگه آقا این مسجد که میسازی اسم من اون بالا بنویس، خب چه اشکال داره؟ اونم همینه دید. خب اونجا میگه هیچی جمعی بینه. بله چن یه امر اغلایی است که هر کسی میخواد مثلا یک عنوانی، یک اعتباری برای خودش کسب بکنه، یه امر اغلاییه. پول بده یه وقت میخواد بگه که من یه پایان نامه بخرم بعدم برم یه جا درس بدم، یه پایان نامه بخرم بعد بخوام برم یه جا پول بگیرم، حقوق بگیرم، اونا دیگه احکام ثانویه است. نه بحث ما که اونا نید، بحث ما اینا هم صرفا این میخواد این اعتبار رو بگیره، نه اون مورد دیگری که برش مترتب میشه دا. خب این چه اشکال داره یه کسی پول بده؟ من یه پولی بدم به شما بیام که آقا شما هر وقت منبر میرید اسم من رو منبرتون بگید، این چه اشکال داره؟ اشکال داره یا نه؟ خب اینم همونه، اینم همونه دیگه. نه این که پول داد به یه نفر که شما هر وقت منبر رفتید اسم منو بگو، یه دعا بر من بکن اما رو منبرا که اسم من بیارید. خب این اغلاییه، دخوام میگم که این همون اعتباره، این همین که این اسمشو ببری شهرت پیدا کنه، اینم یه نوع اعتباره دیگه. پول داده اعتبار خریده. باشه گفتم بحثمون سر احکام تکلیفی که نیست. خب چرا اغلایی منش همینه دیگه، من که بحثم سر شرع، اگه بحث شرعی بود میگفتم سیره متشرع، این که نمیگم سیره متشرع، میگم اغلایی، مرادم همینه. خب اینا که معلومه تعریف عقل نیست، اونجایی که فرمایه العقل و معبده به رحمان داره خصوصیات عقل رو میگه، تعریف عقل که قطعا اینا نیست. میره شما که نمیتونی اگه پس اینا که میرن جهنم پس دیوانه، دیوانه که اصلا تکلیف نداره باید تازه بره بهشت، مگه حدیث نمیگفت که اکثر اهل الجنه البول؟ اگر کسی عاقل نیست، خب عاقل که نیست تکلیف هم نداره، اگه تکلیف نداره که دیگه جهنم رفتن هم نداره. بهر نه همینطوری که از من، پس ببینید اونجایی که پول بدهد یا یک اعتباری یا بخواد کسب بکنه، خود همین تحقق این اعتبار اینو بهش میگیم قبض. اون که پول داده که رو منبر اسم منو بگویید، این که پول داد اون پول گرفت قبضش بود. این حالا چی گرفت؟ قبض چی کرد؟ همین که شما رو منبر اسمشو بگید این قبض شد برای این آقا. پس اینم راجع به اون مسئله بلیت دیگه. حالا بعد توی بلیت نه اصلا اینجا که مرز میکنم اصلا میگه آقا این پول رو بگیر، هر منبری که رفتی اسم منو بگو، با این لقبم بگو، خب حرمت داشته باشه. حرمت در معاملات به معنی بطلان معامله نیست. بیع وقت ندا حرامه، باطلم نیست. دروغ گفتن تو معامله حرامه، باطلم نیست. یک کسی میگه که من اینو خریدم به 100 تومن، 110 تومنم میفروشم، دروغم میگه 50 تومن خریده، معامله صحیحه یا باطله؟ صحیحه دیگه. چرا صحیحه آجوه؟ نه اینا همه صحیحه. فرق بیزاریم بین احکام تکلیفی و احکام وضعی. خب لوبی خود معقد دلیل لوبی مثل معقد اجماع اونو که دیگه قدر متیقن نمیان بگیرن. خود معقد یعنی قدر متیقن، خارج اون هست که وقت میگن که این قدر متیقنش فلانه و استثنا میشه. بله صحیح. بله بله من شک دارید؟ نه اون استثناه، غیر استثناه. اصل اینه که هر چه شارع توی معاملات نهی کرد، نهی تکلیفی، معامله صحیحه. هر جا اصلا حالا دیگه ما حرف ابو حنیفه نمیزنیم. ابو حنیفه که میگه حتی تو تکلیفیات هر چی که شارع گفت کارو نکن، یعنی اون کارو بکنی، درسته. این حرف ابو حنیفه است. میگه که اگر شارع به زن گفت که در ایام حیض نماز نخون، معنیش اینه که یعنی میتونی بخونی و صحیحه، حالا که میتونی من میگم نخون. ولی اگه بگوید که اصلا نمیتونه بخونه و نمازش باطله، پس شارع به یه چیز غیر مقدور نهی کرده. ابو حنیفه که اینطوری میگو. ولی حالا ما اونجوری نمیگیم، اما میگوییم که هر وقت شارع از یک معامله ای نهی تکلیفی کرد، داره میگه این کار گناه داره. گناه داره به معنی بطلان نیست. اینم مال این صورت دوم. و اما صورت سوم این بود که قبض در شرکت های حقوقی. بین اول یه مثالی عرض کنم. اگر که دو تا برادرند، این برادر 20 گوسفند داره، اونم 20 گوسفند داره، نه زکات بر این واجبه نه زکات بر اون، هیچ کدام 40 تا ندارن دیگه، پس زکات هم نداره. ولی اگر که این دو تا برادر رفتن یه شرکت ثبت دادن، یه شرکت دامداری، حالا شرکت دامداری 40 تا گوسفند داره، سهامدارش هم این دو تا برادرن که 20 میشه مال این، 20 میشه مال اون، اینجا الان زکات داره. چرا الان زکات داره؟ به خاطر اینکه الان 40 تا گوسفند مال شرکته، نه مال این برادر و اون برادر. درسته که این دو نفر سهام دارند. اگر کسی بگه شرکت خودش شخصیت حقوقی ندارد، ف فقط سهامداران ملاکند، اگه اینجوری بگیم باید بگیم این زکات نداره، 20 مال این 20 مال اون، هیچ کدام 40 تا ندارد. اما اگر گفتیم خود شرکت شخصیت حقوقی داره، 40 نفر هر کدام یه دونه گوسفند توی این شرکت دارن، الان شرکت 40 تا گوسفند داره، 40 تا سهام دار هر کدام هم یه دونه گوسفند، ولی اینجا زکات دارد به خاطر اینکه مالک این گوسفندا شرکت. خب توی حال اینجور شرکت ها که مالکیت حقیقی قابل تصور هست، قبض اینجور شرکت ها به چیه؟ مثلا من یه چیزی رو به این شرکت فروختم، حالا شرکت میخواد یه چیزی رو قبض کنه، قبضش به چیه؟ یه مرتبه این که این شرکت ها یک مثلا مسئول خرید داره، یا مثلا مسئول جمع داری اموال داره، خلاصه یه مسئول مالی داره یه وقت نداره. اگر که مسئول مالی داشت، قبض شرکت به قبض اون شخصه، که اون شخص هم نه به عنوان شخص قبض بکنه ده. یعنی اگه بیرون شرکت یه چیزی گرفت اون ملاک نیست. اگر که این شخص در مقام مثلا عنوان شرکت، مثلا در مقام معاون مالی، یعنی تو این جایگاه یه چیزی رو قبض کرد، اینو میگوییم قبض حقیقی اون شرکت. اما اگر یک چیزی به اعتبار شرکت افزوده شد یا به سرمایه شرکت افزوده شد، این رو بهش میگوییم قبض حکمی. ادامش انشاءالله جلسه آینده. و سلام الله علیه و محمد.